خانم ها آقایان، ارتباط با ما در شب آفتابی برای شما میسر است از طریق شماره تلفن 22652525 و سمانه پیام کوتاه به شماره 30036-37. آقای دکتر گلستان، بحث تحصیلات 50 میلیون تومانی برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی در شب آفتابی خب خیلی مورد استقبال قرار گرفته. یه تشکر هم باید بکنم از شما که همکاری کردیم برای که این اتفاق روی بده در برنامه. اما خب به نظرم یه بخش خیلی مهم داره این موضوع، اون هم مبحث حمایتی هستش که قرار صورت بگیره از کسانی که برنده تسهیلات میشن و خیلی در این مورد سوال پرسیدن شنوندگان ما. بله. که این حمایت و آموزش به چه صورت خواهد بود، چون بعضی گفتن اصلا هیچ تجربه ای ندارن در این حوزه و آیا حالا صرفا با تعلق گرفتن این تسهیلات میتونن یه فروشگاه اینترنتی یا یه کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنن و حمایت ها به چه صورته؟ میشه لطفا توضیح بدین؟
بله حتما، من این شکلی توضیح میدم با یک مثالی که احتمالاً برای بعضی از دوستان ملموس باشه. گردو یک درخت منطقه سردسیره. اگر یک تسهیلات 1 میلیارد تومانی به شما بدن و بخواید مثلا توی لار به عنوان یکی از شهرهای گرم ایران اونو بکارید، احتمالاً آخرش فقط تسهیلات رو دور ریختید و بدهکار شدید و مریون. چون اون زمین حاصلخیزی برای گردو نیست. ولی اگر به جای مثلا 10 میلیارد تومان که توی لار هزینه کنید، 500 میلیون تومان توی یاسوج هزینه کنید، قطعاً یک باغ گردوی درجه یکی دارید که چند نسل بعد هم از اون سود می‌برد. پس شروع هر اتفاق با واژه‌ای به نام زمین حاصلخیز شروع میشه. حالا اگه زمین حاصلخیز داشته باشید و بلد نباشید ازش استفاده کنید، باز هم ناکامید. ابزار هست و اون ابزار برای اتفاقات بزرگیه، ولی من بلد نیستم استفاده کنم. اینجا دقیقاً داستان ما از همین نقطه شروع میشه که باید بین ویژگی‌های شما، پتانسیل‌های شما و هدفی که تعریف می‌کنی یک تناسب و تعادلی وجود داشته باشه. پس اینکه الزاماً یه تسهیلات در همین حد 52 میلیون تومان 4% به من بدن و حتما بعدش من یک استارتاپی دارم، نه، این واقعیت نیست. باید من علاقه‌مند باشم، یعنی زمین حاصلخیز، استعداد داشته باشم و حاضر باشم که این آموزش‌ها رو ببینم و گام به گام رشد کنم. من مسیر رو به شکل کلی توضیح خواهم داد که یکی از سازمان‌ها حمایتی رو انجام دادن که 52 میلیون تومان رو به شکل 4% در اختیار افراد قرار میدن. پول به اون افراد داده نمیشه. فکر می‌کنم 6 یا 7 تا سازمان هستن، هر کدوم از اینها بخشی از این خدمات رو متقبل میشن و در نهایت کمک میکنن که در نهایت ما بتونیم یک استارتاپ موفق رو داشته باشیم. خلاصه مسیر اینه که از تحلیل توانمندی شما شروع میشه، یک برند خلق میشه، طراحی‌های گرافیکی برند به شکل 100% انجام میشه، بعد با توجه به ویژگی‌های شما و نیازهای محیط پیرامونی و جامعه فرصت‌ها کشف میشن و انتخاب میکنید که تو چه فرصتی از کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپی شما وارد بشید موفق خواهید شد. بعد براتون سایت نوشته میشه تا نقطه‌ای که سایت فروشگاهی کاملا آماده است، این آمادش گرفته شده برای شما و آماده ورود به بازاره. و برای اینکه این مسیر رو طی کنید، مثلا یک محصولی رو بذارید توی سایتتون، محتواها رو پیدا کنید، بیایید به عنوان مقالات بذارید توی سایتتون و اتفاقات زیاد دیگه ای که الان موضوع بحث ما نمیتونه با جزئیات قرار بگیره، همه اینها به شما آموزش داده میشه. ولی باز هم گردو دلار امکان پذیر نیست.
متشکرم. پس با همه توضیحاتی که ارائه شد فکر میکنم دیگه حالا برای همه روشنه این تسهیلات حدود 50 میلیون تومانی که دقیقش 52 میلیون تومانه با کارمزد 4% و به همت رادیو اقتصاد تقدیم میشه به دو نفر از شنوندگان برنامه شب آفتابی. همینجوری در اختیار شما قرار نمیگیره، یعنی رها نمیشید بعد از اینکه تحصیلات رو برنده شدید. حمایت و آموزش رکن بسیار مهمشه تا انشالله بتونه تبدیل بشه به درآمدزایی در نهایت برای شما شنوندگان خوب برنامه. نام و نام خانوادگی رو کافی ارسال بفرمایید به 30036-37. دو نفر انتخاب میشن در پایان برنامه، هم اگه فرصت بشه حتما باهاشون گفتگو میکنیم و به همه شما معرفی خواهند شد. امشب چقدر اتفاقای خوبی داره میفته توی شب آفتابی. من این مانیتوری که مقابلم هستش مدام دوستان دارم خبر تازه میدن و الان باید به شنوندگان بگم که نفر اول قسمت تقدیر از دوستانی که برای ما یا رزاق رو ارسال میکنن امشب یک هدیه خیلی دوست داشتنی تقدیمشون میشه. خیلی خوبه، خیلی خوبه، چرا که نفر اول بهره مند میشه از هزینه های سفر و اسکان یک خانواده 4 نفره به مشهد مقدس که تا بهار آینده هم فرصت داره. یعنی دوستان کرونا رو هم در نظر گرفتن که حالا ان شاءالله دیگه تا اون موقع کرونا نیست، چون الان خب سفر توصیه نمیشه، ما مدام هم اینو تاکید داریم روش، ولی یه زمانی که دیگه سفر کردن ریسک و خطرش کمتر باشه میتونن بهره مند بشن دوستان. ان شاءالله که نایب زیاره همه ما هم هستن. این نفر اول. نفر دوم جایزه نفر اول روزه گذشته رو میگیره، نفر دوم کارت هدیه میگیره در پایان برنامه، و نفر سوم و چهارم شرکت در کلاس ها و مشاوره رایگان کارشناسان برنامه تقدیمشون میشه. یعنی امشب تقدیر از شنوندگان که یا رزاق رو برای ما ارسال میکنن به جای 3 نفر افسوده شده بشه 1 نفر دیگه، 4 نفر هستن که نفر اول میتونه همراه با خانواده عازم مشهد مقدس بشه، هزینه اسکان و هزینه ایوب زهاب تقدیمشون خواهد شد. ایشالله که هرچه سریتر کرونا با ما خداحافظی کنه، با خیال راحت مردم عزیزمون دوباره بتونن برن سفر. اینجا کجاست؟ شب آفتابی، رادیو اقتصاد. شنوندگان محترم، امشب در شب آفتابی در پایان برنامه از 4 نفر تقدیر خواهد شد. کافیه یا رزاق رو ارسال کنید به 30036 37. البته 4 نفر که میگم، نفر اول تعدادش بیشتره، چرا که هزینه های سفر و اسکان یک خانواده 4 نفره به نفر اول تقدیم میشه به مشهد مقدس، تا بهار آینده هم فرصت دارن که استفاده کنن از این فرصت. نفر دوم کارت هدیه تقدیمشون میشه و نفر سوم و چهارم میتونن در کلاس ها و مشاوره های رایگان کارشناسان شب آفتابی شرکت کنن، ازش بهره مند بشن. تکرار میکنم، یا رزاق رو تا پایان برنامه که حدود 45 دقیقه هم فرصت هست میتونید ارسال کنید به 30036 37 به همین سادگی.
شبهاتون اگه آفتابی باشن، روزهاتون پر میشن از نور و برکت. پس با ما هم صحبت بشید در شب آفتابی 30036 37 22 65 25 25. شب آفتابی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر گلستان، من برنامه رو که دنبال می کردم یه جایی می دونم که اشاره کردید امشب در شب آفتابی قراره به شنونده ها بگیم چطور بدون سرمایه حتی کسب و کار اینترنتی داشته باشه. شدنیه مگه بدون سرمایه؟
بله شدنیه. ببینید بسترهای متعددی الان وجود دارن که با استفاده از اون بسترها ما میتونیم به راحتی حتی بدون سرمایه هم یک کسب و کار اینترنتی رو داشته باشیم. هفته گذشته که من افتخار داشتم خدمت شنوندهای محترم تو همین برنامه بودم، دوستی آمد روی خط که بدون هیچ گونه سرمایه‌ای با استفاده از بسترهای رایگان موجود، بسترهای متعددی که تو شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی الان وجود داره، فروشگاه‌های اینترنتی که هستن و شما میتونید یک بخشی از اون رو بگیرید. ما مشکلی که وجود داره برامون همیشه، اگه یه لیوان شیر خواستیم فکر می‌کنیم حتما باید تو حیاتمون یه دونه گاو پارک باشه. خب ولی این واقعیت نیست. خیلی وقتا شیر وجود داره، من کافیه فقط شیر رو بگیرم، نه حتما خودم تولید کننده 0 تا 100 یک مسیر باشم. ما هنوز ذهنمون توی دنیای سنتی است، هنوز نمیادیم تو دنیای مدرن. الان میدونید که خیلی از افراد بسیار بسیار پولدار هستن، من چون احتمالاً برندهای خارجی بگم راحت تر، برندهای ایرانی ممکنه بعدن حاشیه بازرگان ایجاد بشه، به همین دلیل از خارجی مثال میزنم. خیلی هستن افراد متولی که دارن از بستری مثل آمازون استفاده میکنن، هیچ گونه ابزار دیگه‌ای رو به شکل مستقل ندارن، از بستر موجود دارن پول در میارن. پس خیلی از این
مشابهشو داریم
و ما هم مشابهشو تو ایران داریم، قدرتمند دارن عمل میکنن، به تعدد هم داریم، یکی نیست که من بخوام مبلغ یک
بله.
برند یا فرد خاص باشم. در واقع استفاده از ابزارها، ولی ما به خاطر اینکه ذهنمون ذهن هنوز تولیده، ذهنمون ذهن فروش نیست. ببینید تو ذهن تولید ما همیشه از این که بستر رو آماده کنیم کار رو فکر میکنیم بعد شروع کنیم. توی ذهن فروش، تو پارادایم فروش، ما معمولا از این که چطوری میتونیم به مشتری نزدیک بشیم کار رو شروع میکنیم. گاهی اوقات شما لازم نیست هیچ بستری رو از خودتون داشته باشید، کافیه فقط فکر کنید مشتری ها کجا قدم میزنن و چطوری در معرض دید اونها قرار بگیرید.
بله.
و از این دست بسترها زیاده و میتونیم به راحتی با مدل کردن و برنامه‌ریزی کردن که چه خدمتی یا کالایی رو به کی میخوایم ارائه کنیم، حالا تو چه بسترهای آماده ای. ولی ما چون میخوایم اذیت نشیم، فکر کنیم واقعا داریم تلاش میکنیم، مثلا طرف میره به جای این که یک محصولی رو با بسته‌بندی خودش ولی تو شرکت‌هایی که آماده هستن شروع کنه، مثلا فرض کنین ادویه رو بره از خط تولید بقیه استفاده کنه، حق العمل کاری کنه، بیا تو بازار بفروشه، به جای که این کارو بکنه فکر کنه اگه کارگاه بزنه اتفاق بهتریه. و بعد میاد 2 سال از جواز تأسیس و پرورش بهره برداری و کلی هزینه های متعدد و تسهیلات آنچنانی و در نهایت ناکام توی فروش و جمع کردن همه اینها با هم.
همون قصه چرخوندن قاشق دور سر و بعد غذا خوردن دیگه.
آفرین، دقیقاً. پس من اینجا میخوام بگم حداقل تو دنیای جدید از همین بیماری استفاده نکنیم. یک سخنرانی من چند سال قبل تر داشتم که 7-8 بار این همایش تکرار شد. اولینش هم من اختصاصی برای پارس جنوبی اصلوی SPGC برگزار کردم، خلاصش توی 1 دقیقه اینه که البته اونجا یه همایش چند ساعته بود. من گفتم 3 تا زمین رو ما تجربه کردیم، زمین صاف، زمین صاف آخرین نقطه همون جایی بود که من میدیدم و به همین دلیل من 24 ساعته کار میکردم که فقط قوت خودم رو در بیارم. آدم ها بیل تو بغل میخوابیدن سر زمین و در نهایت همونجا زندگی میکردن. بعد زمین صاف به زمین گرد تبدیل شد، آدم ها فهمیدن که میتونن جابجا بشن، یه جاهای دیگه ای هم وجود داره علاوه بر اونجایی که خودشون زندگی میکنن، چون ابزاری به نام ماشین ها آمدن. حالا مردم به جایی که برای غذا شبانه روز زندگی کنن، برای ماشین ها کار میکردن، یعنی میدویدیم شبانه روز تو زمین گرد که در نهایت بتونیم یک پولی رو برای یه ماشین بهتر، ماشین خودرو بود، ماشین یک دوربین عکاسی هست، ماشین یک گوشی موبایل بهتر هست، ماشین یک ماشین ظرفشویی یا لباسشویی هست و به تعدد ابزارهای مشابه این که تو زندگی ما میان جایگزین کار دست میشن. در نهایت تو پارادایم سوم که امروز توی اون هستیم، من اسمشو میذارم زمین مشبک. زمین مشبک دیگه لازم نیست برای اینکه من به اونور دنیا برسم تایی طریق کنم، یعنی لازم نیست جابجا بشم، ما در لحظه همینجا میتونیم همین الان با کل دنیا ارتباط داشته باشیم. زمین مشبک انگار همه جا سوراخ سوراخ شده و با هم در ارتباطه. ما گاهی اوقات تو زمین جدیدی زندگی میکنیم ولی تفکر اون تو قبلی است. زمانی که آدم ها آمدن تو زمین گرد هنوز فکر میکردن تخم مرغ دارن درست میکنن، 4 تا درست کنن ببرن اونجا هم بفروشن، یعنی که خیلی بیشتر از این میشد فکر کرد، ولی اون همون تخم مرغی که تا الان داشت تولید میکرد کل دنیاش بود. باید. و امروز هم متاسفانه ما در تفکر زمین سنتی زندگی کردیم، پرورش پیدا کردیم، ایده پردازی کردیم، حالا میام تو دنیای استارتاپی همونجوری میخوایم فکر کنیم و اینها آسیب زننده است، اینها باعث میشه که ما رشد آنچنانی نداشته باشیم.
حتی اگه چیزی نداشته باشیم ولی هدف داشته باشیم،
هدف، ایده، فکر، برنامه برای رسیدن بهش.
من اون قصه معروف افتادم، خواستگاری دختر بیل گیتس، حتما شما شنیدید.
قشنگ توضیحش بدید. من
آره، پدری به فرزندش میگه میخوام برات برم خواستگاری، میگه پدر الان من زوده که ازدواج کنم. میگه خب دختری که میخوام برم ازش خواستگاری کنم برای تو دختر بیل گیتسه. بعد میگه خب اگه دختر بیل گیتسی که چرا که نه. بعد میره پیش بیل گیتس میگه میخوام از دخترتون خواستگاری کنم برای پسرم. بیل گیتس میگه آخه دختر من که الان قصد ازدواج نداره. میگه آخه پسر من قائم مقام رئیس بانک جهانیه. میگه خب اگه قائم مقام رئیس بانک جهانیه که بله بفرمایید خواستگاری کنید. و بعد میره پیش رئیس بانک جهانی میگه که من میخوام یه نفر پیشنهاد بدم به شما برای قائم مقامی. میگه که من قائم مقام دارم، اصلا پیشنهادی قبول نمی کنم. میگه خب اون که میخوام به شما پیشنهاد بدم برای قائم مقامیتون داماد بیل گیتسه. و در نهایت به اون هدفی که داشته، یعنی قائم مقام کردن پسرش در بانک جهانی، میرسه. بدون اینکه خلاصه این همکاری است و اون سیاست است.
مدل سازیه.
آره 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 دقیقاً دقیقاً. من البته بخشش هم کلاهبرداری این که اونو
خدای این کلمه کلاهبرداری اینقدر جان اندازید. ما کم کم روحمون بیمار شده، به راحتی از این واژه استفاده میکنیم. چند روز قبل یکی از همین شنوندهای برنامه که البته هزاران بار و میلیون ها بار شاید حتی بی اغراق با من تماس داشتن و لطف کردن همیشه، یک کدومشون بابت اینی که همین تسهیلات رو درخواست داشت و بچهای من بهش پیشنهاد کردن که این به درد تو نمیخوره، آسیب ببینی، به من پیغام داد که من مطمئنم این همکار دفتر تو نبودن، یه کلاهبردار بوده، چون مطمئنم تیم شما این حرفا رو نمیزنه. بعد صداشو برای من فرستاد، دیدم نه اتفاقا بچهای دفتر من بودن و اصلا موضوع کلاهبرداری نیست. به دردت نمیخوره، چرا باید ما تو رو هول بدیم تو مسیری که بعدها پشیمون شی و بخوای اقساط چیزی رو بدی که نمیتونی ازش استفاده کنی. این واژه کلاهبرداری اولین چیزی که ما استفاده میکنیم ازش، در که گاهی اوقات آخرین نقطه هم هنوز این واژه. الان ما تو کشوری زندگی میکنیم که میگن اختلاس جزء دزدی نیست. خب اینقدر ما مدرن شدیم که میگیم اختلاس یه چیز جداییه، نباید مثلا اون آدم دستش
رو بردارن تو اتاقشون به کاری بعدشون فکر کنن دیگه. بعد
به معنی شما هم لطفا این کلمه کلاهبرداری نگید، چون اینجا بدآموزی داره.
چشم.
بعد همون متهم میشیم.
البته این پدرم دروغ نگفته بهش خودم دیگه، ولی خیلی بگم
تقدم و تأخرش تغییر داره دیگه. بعد همه این اتفاقات افتاده دیگه، تقدم و تأخر رو تغییر.
خلاصه پسر شد قائم مقام بانک جهانی. بیشتر اون چی که مهمه همین هست که با هدف داشتن، حتی بدون اینکه چیزی داشته باشی، اگر براش تلاش کنی و درست تصمیم بگیری، میتونی به هدفت برسی. و این موضوعی بود که دلمون میخواد در شب آفتابی روش تاکید داشته باشیم. اما برام پیام فرستاد آقای مهدی پور اسفندیار، نوشتن من خودم موندم با این همه بدشانسیام که حتی شانس پیامک خوندنم هم ندارم، چطور اولین برنده یه تحصیلات برنامه شدم؟ شدید دیگه، شب آفتابیه دیگه، شب آفتابیه. گفتم قسمتم که اصلا دیگه قصه شو براتون تعریف کردم. ایشالله که آقای پور اسفندیار به درستی استفاده کنید از این تحصیلات و خبرهای خوبی رو بدید در آینده. اینجا شب آفتابیست.
من میخواستم قطعه رو تولید کنم. قطعه هم البته حالا بگیم جز یرقالات یا قطعات پلاستیکی که با دستگاه تزریق تولید میشه. میخواستم ببینم من اگه این قطعه رو تولید کنم، حالا جدا از اون بحث مسائل قالب و ایناش، خوناش که حالا ساده است، مشکل نداره، خودم تجربه و شغل همینه، کار همینه. بعد میخواستم برای فروش این قطعه چه در به اصطلاح به صورت همین سنتی و چه به صورت مجازی من چیکار کنم که به اصطلاح بتونم این قطعه رو حالا یا تبلیغ یا به فروش برسونم.
مثلا میخوام این محصول شما نمونه خارجی داره، رقبای داخلی شما چه تعدادن، بازارش چجوریه، در موردش هم توضیح بدین که بتونیم راهنمایی واضح‌تری براتون بگیریم.
قطعه‌ای که الان مد نظرم هستش فکر نکنم داخلی باشه. یکی اینه که ببخشید دیگه سوالم داشتم اینه که کلا قطعه مد نظرش باشه چجوری میتونه اینو ثبتش کنه. حالا آدم میره تو اینترنت مثلا میرم سرچ میکنم توضیحاتی داده، ولی به صورت خلاصه که میشه محبت کنن که اینو به صورت تاریخ هم چجوری ثبتش کنن.
آقای دکتر بفرمایید.
خب من دو قسمت سوال دوستمون رو پاسخ خواهم داد. یه قسمت بخشی که در واقع میخوان تولید کنن و مشکل فروششون رو میخوان حل کنن، یه بخشم قسمتی که میخوان مالکیت اون رو به نام خودشون داشته باشن. تو قسمت اول من توصیه میکنم اگر در واقع میخواد یه قطعه‌ای رو با سرمایه که برای شما زیاده، نمیگم حتما زیاد، گاهی اوقات در توانایی آدم ها اعداد مختلفی است، یه نکته رعایت کنید که ریسکتون رو کمتر کنید، بیاد از بازار یه تعدادی از این قطعه رو تأمین کنید، حتی با قیمت های بالا هم اگه خریدید چون دارید فقط آزمایش میکنید اتفاق مهمی نیست. تلاش کنید اینو بفروشید، ببین اصلا بازار جواب شما رو میده و بعد حتی اگر هم ازتون نخرن ایرادهای متعددی رو میگیرن که اون ایرادها میشه درس برای شما. شماگاهی اوقات میلیون ها تومن به یه مشاور میدیم نمیتونه همون ایده رو به ما بده چون تو دنیای عمل وارد نشده. اینا رو بیارید تو تولیدتون رعایت کنید که در نهایت اگر میخواید تولید کنید دچار مشکل نشوید. یه قاعده بهتون میگم، یه گوشه بنویسیدش. خیلی از شنونده های این برنامه و برنامه های مختلف تلویزیونی که من هستم واقعا با همین تک جمله‌ای که من سالهاست اینو فریاد میزنم جلوگیری کردن برای خیلی از آرزوهایی که تو کسب و کار بعضیا تجربهش میکنن. یه گوشه اینو بنویسید، هر کسب و کاری که با سرمایه های کم شروع میشه فروشش سخت تره. این قاعده قابل تعمیمه. اگر شما یه شرکت پتروشیمی رو اندازی کنید اصلا تیم فروش لازم ندارید، تیم بازاریابی هم اکثر پتروشیمی ها ندارن، مشکل دارن همیشه، محصولشون اصلا رو زمین نمیمونه. ولی مثلا یه دفعه با 800 میلیارد تومان شروع به کار کردن، اونقدر اون سرمایه عظیمه که رقابت توش پیچیدگی داره. ولی طرف میاد میره توی اینترنت، بعد گول میخوره، نوشته من دستگاه رو بهت میفروشم 65 میلیون تومان، خودم هم تضمینی ازت محصول رو میخرم، بعدم اعداد رو آورده براش، طرف نگاه میکنه که 3 ماه کار کنه پولدار میشه. دستگاه تولید زغال، مواد اولیه رو بهت میدم، تو برو این کارها رو بکن، آموزشم بهت میدم انجامش بدی، خودم هم ازت خودشو میخرم. بابا این دستگاه فروشه. اگه من اینقدر آدم سطحی هستم که به راحتی گول میخورم، این مدل به سادگی اینقدر سبک و دختر بیلگیتس رو به من ببخشید دستگاه زغال رو به من میفروشن، خب حقمه که کلا سرم بره، این کلا برداریه. بعد نگاه میکنه
چقدرم زیاد شده،
خیلی زیاده. بعد طرف میره دستگاه تولید فیلتر در منزل، بعدم امیدواره میدونی چه کلمه اونو گول میزنه، عشق میکنه بگه من کارخونه دارم، خانومش داره باهاش دعوا میکنه چون اجاق گازشو مجبور شده یه متر بذاره اونورتر این دستگاه رو بذاره توش کار کنه، ولی به همه میگن تولید کننده هستم، اینم نمونه کارمه. ما چون دوست داریم دیده بشویم بعضی وقتا عمرمون رو برای این دیده شدنه خرج میکنیم. پس لطفاً اینو یه جمله بنویسید یک گوشه، هر کسب و کاری که ورود بهش آسونه فروش توی اون کسب و کار سخت تره. جز یه کاریه که میگیم اصلاً سرمایه نمیخواد، مطلقاً هم ممکنه نخواد، ولی یک ویژگی خدماتی مبتنی برای یک توانایی فردیه، مثلا یه مجری درجه یکی که اصلاً هیچ سرمایه نداره، حتی ممکنه خیلی هم بدعادت باشه، موبایلش هم جواب نده، ولی خیلی هم پرکار باشه، چون یه ویژگی برای برند شخصیش درست کرده که تو هر برنامه‌ای بره اون برنامه موفق میشه. میتونه این باشه. اینجا دیگه مطلب سرمایه مالی نیست، سرمایه گذاریه که اون آدم رو خودش کرده، که اینها میشن ویژگی‌های استثنایی. ولی تو کسب و کارها اگر دیدید سرمایه کمی میخواد، یه دستگاه میگه سرمایه زیادی هم نمیخواد، یه دستگاه تزریق میخواد، یه دونه مثلا خط ریلی فلان میخواد، یه دونه قالب میخواد، بعد آلومینیوم هم درست کنم که عمر طولانی‌تری داشته باشه، جمعاً حساب کردم خداشو یه 30 میلیون بیشتر نمیخواد، ولی این قشنگ من تو 2 ماه درش میارم. من معمولا اینا رو میخندم. خب کسب و کاری که اونجوری دست زیاده، مثل همون چند سال قبلی که مد شده بود همه مجموعه های تولید ظروف یک بار مصرف میزدن، همه با هم زدن، همه با هم ورشکست شدن، یه تعداد کمیشون موندن، اونها دارن پول خوب در میارن. چون مد میشه و ما هم دوست داریم بهمون بگن کارخونه دار، سریعا این اشتباه رو
اون وعده ای که خودمون جنس ازتون میخریم اونو بهش توجهی نداشته باشن، مثلا وعده است واقعا.
دقیقاً آفرین. بعد یه سوال دوم پرسیدن که چطوری من میتونم برم مالکیتش رو ثبت کنم. برید توی سایت ipm.ssaa.ir. اگر یادتون رفت کافیه تو گوگل سرچ کنین سایت مالکیت معنوی، اونجا به راحتی همه چیز فارسی، گام به گام میتونید هم برندتون رو اونجا ثبت کنید، هم اگر اختراعی دارید میتونید ثبت کنید، هم میتونید مالکیت در واقع محصولات صنعتی که خودتون خلقش کردید و منحصرا برای شماست رو با فرمولهایی که اونجا وجود داره ثبت کنید.
بسیار عالی. شب آفتابی رو میشنوید، ساعت 23:25 دقیقه است. دوستی برام پیام فرستاده، نوشتم من موفق ترین فروشگاه مجازی ایرانو دارم، لطفاً به منم وام بدید، داماد بیل گیتس هستم. داماد بلگیس بعد ما وام بده خودش. الان این به نظرم اینجا جواب نمیده عزیزم. 921 انتهای تلفن 81، ولی خب با نمک بودش. دوستان عزیز یادتون نره در پایان شب آفتابی تقدیر میشه از شنوندگان. بهانه این تقدیر این هستش که یار رزاق رو ارسال میفرمایید به 3036 37. چهار نفر انتخاب میشن، نفر اول همراه با چهار نفر دیگه یعنی اعضای خانوادهشون یا حالا هر کسی که معرفی بکنن سفر به مشهد مقدس تقدیمشون میشه. هزینه اسکان و هزینه ایاب ذهاب به مشهد مقدس که تا پایان بهار هم فرصت داره، تا بهار آینده فرصت داره. و سه نفر دیگه، نفر شماره دو در واقع باید بگم، کارت هدیه تقدیمشون میشه. نفر سوم و چهارم هم میتونن از دوره های آموزشی یا مشاوره های کارشناسان شب آفتابی که هم متبحر و متخصص و معتبر هستن بهره مند بشن. یا رزاق رو ارسال بفرمایید به 3036 37.
یک کسب و کار اینترنتی کوچک رو به تازگی راه اندازی کردم. میخواستم ببینم که برای این که بتونم خب مخاطبین بیشتری رو جذب کنم و هزینه کمتری نسبت به تبلیغات داشته باشم چه راهکاری رو پیشنهاد میکنن. ممنون میشم اگر که جناب گلستان پاسخ بدن.
خب اگر که لطف کنید که اولا که تو چه حوزه‌ای دارین فعالیت میکنین، بعد این کسب اینترنتی تایتی شما رو اندازی که یه سری شبکه های اجتماعی کار میکنین.
بله، شبکه اجتماعی هست و در واقع در زمینه کار تکنولوژی و در رابطه با اطلاعات به روز، در واقع تکنولوژی های به روزی هست که وارد بازار میشه و اونها رو چون هم خودم علاقه داشتم و هم فکر میکنم برای دیگران شاید جذابیتی داشته باشه و توش کسب و کار هم در واقع از اینها مو در میارم، ولی میخوام فالوورها یا دنبال کنندگان بیشتری داشته باشم که بتونم فروشم رو بیشتر کنم.
جناب دکتر لطفاً این تماس تلفنی رو پاسخ بدیم، بعدش من یه خبر خوب دیگه هم دارم به شنونده ها اعلام میکنم. بفرمایید.
یک واژه‌ای داریم توی دنیای دیجیتال، میگیم content is king، محتوا پادشاست. شما تو دنیای دیجیتال هیچ راه فراری ندارید برای موفقیت جز این که بتونید محتوای بهتری رو خلق کنید. به میزانی که محتوای بهتر الزاماً لوکستر نیست، محتوای بهتر الزاماً طولانی‌تر نیست، محتوای بهتر الزاماً استفاده از 10 تا دوربین همزمان یا فیلمبرداری آنچنانی نیست. محتوای بهتر آن چیزی است که ذهن مخاطب رو به سمت خدمت یا محصول شما سوق میده. اون آدم توی ذهنش با لایه‌های پنهانی از کسب و کار شما آشنا میشه. یادتون باشه وقتی که ما تو شبکه‌های اجتماعی میچرخیم، اون چیزی که ما رو وادار می‌کنه گاهی اوقات 2 3 ساعت حواسمون نیست و داریم تو اون شبکه‌ها میچرخیم محتواست. انواع محتواها، طرف پشکوارو می‌زنیم به این هم میگیم محتوا. پس محتوایی که افراد رو به سمت خودش جلب کنه. ولی نکته اینه، آیا من هر شکلی افراد رو به خودم جلب کردم موفق خواهم بود؟ بی تردید خیر. شما باید شکلی افراد رو به خودتون جلب کنین که در نهایت نیازی به نام محصول شما پاسخ